بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره مبنای مرحوم نایمی به پایان رسید. امروز جمع‌بندی رو مناسب از فرمایش مرحوم آقای نایمی ارائه بدیم که چون مفصل هم شد، طولانی هم شد، شاید 10-15 جلسه یا بذاره کمتر پیرامون فرمایشات مرحوم نایمی بحث میکردیم، مناسبه که یک بحثی رو در رابطه با مجموعه و جمع‌بندی رو در رابطه با فرمایش مرحوم آقای نایمی مطرح کنیم. از دیدگاه مرحوم آقای نایمی ابتدا که خوندیم گفتن ما دو دسته حروف داریم. یک دسته حروف حروف نسبی اند، اسمشو گذاشتن. یک دسته دیگه غیر نسبی. برخی از حروف میان یک نسبتی رو بین دو شی ایجاد میکنن. مثلا فرض بفرمایید بین زید و دار. و برخی از حروف نه، نسبتی را ایجاد نمی کنند بین دو مفهوم، بلکه میرند و مفهوم و معنایی را در عالم واقع و عالم خارج ایجاد می کنند. اون حروفی که نسبی هند مثل چی؟ مثل زیدون فدار. اون حروفی که نسبی نیستند مثل یا زید، حروف ندا، حروف تشبیه به تعبیر ایشون، کاف تشبیه. پس دو دسته از حروف رو ایشون اول گفتن ما داریم. در رابطه با حروف نسبی یه بحث بسیار مفصلی رو ارائه دادند و گفتند این حروف ایجادی هست. ایجادی هم یعنی چی؟ مؤثر فرمایش آقای نایمی این بود که این حروف ایجاد می کنند ربط را بین مفاهیم ذهنیه. در توضیح فرمایش نایمی گفتیم که این بزرگوار دو احتمال داره که از فرمایششون استفاده بشه. دو احتمال در رابطه با فرمایششون هست. یکی این که همین که ظاهر کلامشونه و اصل قضیه است. و اون این که این حروف خودشون میرن و ربط رو بین مفهوم زید و مفهوم دار ایجاد میکنه. اگر این مطلب رو در رابطه با مرحوم آقای نایمی گفتیم، اشکالاتی بر ایشون وارد شد که برخی از این اشکالات وارد بود و درست بود، که مهمترین اونها قضیه ملفوظه و قضیه معقوله بود که در کلام آغازی ها به نوعی در کلام آقای بوشنوردی به تمامه معلوم بود و مرحوم بود. اما اگر گفتیم نه، فرمایش مرحوم آقای نایمی به این معناست که نفس ما بین دار و بین زید ربط ایجاد میکنه، این فی حکایتگر از اوست. حروف نسبیه حکایتگر از او هستند. ایجادیتشون به این معناست که چیزی مفهومی در ازای اینها نیست، معناشون ایجادیته، یعنی بر ایجادی دلالت میکنند، حاکی از یک امر ایجادی هستند، به این معنا ایجادی هستند. بله، فی خارجی علامت، فی خارجی حاکیه، اما معنایی که دارد حکاییست، معنایی که دارد ایجادیست. اگر این رو گفتیم و گفتیم مرحوم آقای نایمی این رو میخوان بگن، در این صورت اشکالات بر ایشون وارد نیست، اون اشکالاتی که خوندیم. اما ممکنه کسی بگه این تصویری که از جهان ذهن آقای نائینی ارائه داده تصویر درستی نیست، لذا اینو باید درست یا غلط بودنش رو بعدها ضمن بحثا و مبانی دیگری که مطرح میکنیم بگیم که آیا اون مبانی دیگری که مطرح میشه کاملتر از اینه، تبیین درستی است یا تبیین درستی نیست. همینجا دقت کنیم، یه نکته رو اشاره کنیم، اینو در ذهنتون داشته باشید، بعد با همین وارد مبنای مرحوم آقای هاشمند حسین میخواییم بشید. شما در ذهن مبارکتون چه دارید؟ ما در عالم خارج زید داریم، خونه داریم و وجود رابطی که زید رو و خونه رو با هم پیوند میده، وجود نسبت. در عالم ذهن مفهوم زید داریم، مفهوم دار داریم، دو تا مفهوم مستقل. از اینجا خواهش میکنم دقت کنید، نوعه این مفهوم زید و مفهوم دار، اینها رو ذهن من پیوند میدهد، پس ذهن اینها رو درش پیوند ایجاد میکند. این مرحله اول، یعنی مفهوم زید رو با مفهوم دار رو به هم مرتبط میکنه، درش پیوند و ربط رو ایجاد میکنه. پس اولین کاری که انجام میده نفس ایجاد میکنه، در اثر ایجاد نفس یه وجودی پدید میاد، وجودی که چسبندگی بین زید و داره. اینم دوتا. حالا آیا این وجود مفهوم هم داره یا نداره؟ اگر گفتیم مفهومی دارد که غیر مستقله، اینم میشه ست. پس تحلیل کنیم فضای ذهنیمون رو، سه گونه شد. ذهن ما اولا بین زید و دار ارتباط ایجاد کرد، مصدر، ایجاد مصدری. دو، در اثر ایجاد ذهن بین اینها ربطی به وجود آمد، وجود ربط. سه، این وجود ربط و ربطی که در ذهن من هست آیا مفهومی داره؟ یعنی مثل لفظ زید در نظر بگیرید، لفظ زید حکایت از چی میکنه؟ از مفهوم زید، ولی این مفهوم زید موجود به وجود ذهنی است، ذهن من هم او رو ایجاد کرده. پس ذهن من ایجاد میکند معنای زید رو، تصویر زید رو، مرحله اول تصویر زید به وجود میآید. دو، این وجود دارای مفهومه. سه، آیا همین وضعیتی که در رابطه با زید و معنای اسمی هست در معنای حرفی هم هست؟ اگر گفتیم بله، معناش اینه ذهن من ایجاد کرد تصویر زید رو، برای اینکه متوجه بشید یعنی چی تصویر کرد، الان ذهنتون خالیه، من بهتون میگم یه خونه زرد تو باغچه که رو پشت بونش دودکش داره، همه تون تو ذهنتون این تصویر رو الان ایجاد کردید، اون خونه ها رو ایجاد کردید، پس ذهن شما این تصویر رو ایجاد کرد. اولین مرحله ایجاد. مرحله دوم، وقتی ایجاد کردید این مفهوم به وجود می آید. مرحله سوم، این وجود حالا مفهوم داره. اگر گفتیم وجود رابط هم همینجوره، یعنی چی؟ یعنی من ربط بین زید و دار رو ایجاد میکنم. یک. دو، این ربط موجود میشه. سه، این موجود ذهنی مفهوم داره اما غیر مستقل، در مقابل مفهوم زید که مستقله.
حاکی
از چیه؟ حاکی از الان فعلا حاکی نداریم که ما الان لفظ نداریم، ما فقط فعلا تو فضای ذهنی هستیم. اونم از اون مفهوم وجودم، از وجود رابط ذهنی حکایت میکنه. حالا اگر کسی گفت مفهوم داره دیگه، شما میگه خودشه، مفهوم زیدم از وجود ذهنی زید حکایت میکنه، وجود ذهنی زید به واسطه اتحاد ماهویه با بیرون حکایت از بیرون میکنه. الان اشکال نکن داریم یا نداریم، میگم ممکنه کسی بگه داریم، ممکنه کسی نداریم.
مفهوم داره
باید
یه جای دیگه باشه. اگه تو ذهن
که همون
وجود
ذهنی، اصلا آقای امثال آشمند حسین یا آقای نایینا میگن مفهوم نداره وجود رابط، میگن ایجاد میکنه نفس، وجود هم میاد اما مفهوم نداره. در مقابل مفاهیم اسمی، معانی اسمی ایجاد میشن، به وجود میان، مفهوم هم داره. پس اگر کسی آمد گفت آقا حرف و اسمش فرقی با هم نمی کنن، معانی اسمی توسط ذهن ایجاد میشن، به وجود میان، وقتی هم به وجود اومدن معنا دارن، مفهوم دارن، دقت کنیم مفهوم یعنی یک ماهیت محصله داره، اما معانی حرفی ایجاد میشن، بله، به وجود هم میان، چون ایجاد بدون وجود که نمیشه، بله. حالا که به وجود اومدن مفهوم دارن یا نه؟ برخی گفتن دارن، برخی گفته ندارن. ما فعلا الان نمیخوایم چون بحثای بعدی مونه. حالا ببینیم آقای نایینی چی میگه، کجا رو میگه. دو تقریر از آقای نایینی ارائه داده. یک این که میگن اساسا همین لفظ فی میره ایجاد میکنه، خودش موجده. این تغییر اصلی نایینی. دوم این که نه، حاکیه، اما حاکی از چیست؟ حاکی از ایجاد نفسه، خودش ایجاد نمیکنه، حاکی از ایجاده. این دو تغییر از نایینی. بعدها میرسیم آقای آشمند حسین میگه فی حاکیه، اما حاکی از ایجاد نیست، حاکی از وجوده، نتیجه حاصل مصدر. بعدی ها میان میگن نه خیر، حاکیه اما حاکی از مفهوم غیر مستقله، یعنی حاکی از چیه؟ مرحله سوم. میگن این مفهوم داره، مفهوم غیر مستقل. البته از مرحوم هاشمند حسین هم دو تقریره، این که حالا وجود رو میگه یا مفهوم رو میگه، بعد وقتی وارد بحثش شدیم ارائه میکنیم. بس پس حالا فرمایش آقای نایینی با افق ذهن ما جاش معلوم میشه. جمع‌بندی کنیم، در ذهن مفهومی داریم زید، مفهومی داریم دار. ذهن من بین این دوتا پیوند میده، میگه زید تو داره، زیدون فد داره، پیوند ایجاد میکنه. مرحله اول گفتیم ایجاد میشود، حالا این ایجاد رو فی انجام میده، نایینی میگفت به تقریر اول، یا نه نفس انجام میده فی حکایت از او میکنه، تقریر دوم از فرمایش نایینه. وقتی ایجاد شد، ایجاد کردم، وجود میاد، این پیوند به وجود میاد. حالا پیوند این دوتا که به وجود آمد، کی از این وجود حکایت میکنه؟ بیان مرحوم آقای هاشمند حسین اینه که فی از این وجود حکایت میکنه. آیا مرحوم هاشمند حسین، آیا این وجود دارای مفهوم هم هست، مفهوم غیر مستقل؟ برخی گفتن بله مفهوم داره، اگه گفتیم مفهوم داره، اون وقت برخی میگن حکایت از این مفهوم میکنه، ولی از نظر فلسفی برخی میگن نه اصلا این مفهوم نداره، این وجودیست بلا مفهوم. چرا؟ چون وجود رابطه، وجود رابط مفهومه. خب به این بیان بحث ما در فرمایش آینانی تموم میشه. چون اگر تقریر اول ایشون میگه، تقریر اول این که فی حکایتگر نباشه، خودش ایجاد کنه، اشکالاتی که مطرح شد وارد بود، لذا مبنا غلط. اما اگه میگید فی حکایتگر اما از ایجاد نه از وجود، گفتیم این اشکالاتی که تا اینجا مطرح شد وارد نیست، اما حرف درسته یا درست نیست، بذاریم همه مبانی رو باز کنیم و وقت بررسی کنیم. زودتر اون بحث فلسفی شو زیر بحث باشم دو سن میگیم که آیا وجود مستقل یا مستقل نیست، آیا میتونه وجود مفهوم داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه، بررسی میکنیم. بحث مشکلمون همینه، چون الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، میذاریم سر جای خودش. اساسا آیا مفهوم داره یا نداره، و سوال بسیار خوبیه، ملاک و منات، منات و ملاک چیه که مفهوم داره یا نداره. خب این دسته اول از حروف، گفتیم ابتدا همه حروف از دیدگاه مرحوم آقای ناینی یا نسبی هست یا غیر نسبی. آنچه تا کنون گفتیم در رابطه با نسبی ها بود. در رابطه با غیر نسبی ها چی؟ غیر نسبی ها مثل حروف ندا. در رابطه با حروف ندا اصلا اشکالاتی که با آقای ناینی گرفته شد یه دونه اشکال بود، اونم اشکالش وارد نبود، که اینکه اینا ایجادی نیستن، نه این وارد نبود و درست نبود. لذا در این باره هم فعلا فرمایش آقای ناینی زمین نخورده، به قوت خودش باقی است. اصلا کارکرد حروف ندا غلط نیست، کارکرد حروف ندا اخباری نیست، کارکرد حروف ندا ایجاده. اما در کدوم و چگونه عمل میکنه بعدن میرسیم دوباره میگیم. فعلا جنبندیش اینه که کسی تا کنون مبنای ناینی رو خراب نکرده در این باره.
این هیئت ترکیبی این کلام هستش که ایجاد
میکنه، نه امون یا ایجاد میکنه یا ندا رو ایجاد میکنه. محمد مناداشه،
نه این مفهوم جدید الان ما یا محمد، نه محمد نه یا، یه ترکیب جدید میگیره.
بله ولی یا محمد مثل خود در حقیقت یا پدید میاد، متعلق خودش رو با خودش میاره. اما شما همین قدم که داد بزنی یا هیچی هم نگی، ندا کردی، منانا نداشتی، لذا وقتی بگی آهای همه برمیگن نگاه میکنن که چی کار بود، چی داره میگه. اگه یا تنها بگی بازم ندا تو میفهمن، اما نمیفهمن کی هست لازم ندا ایجاد میشه. این محصل و فرمایش آقای ناینی. پس تا اینجا اون چارچوبه ای که گفتیم ایجاد، وجود، مفهوم و این که مرحوم ناینی اگر ایجادی میدونه به معنایی که ما براش تقریر کردیم، که برخی دیگه هم گفتن، مثلا حالا میرسیم در آینده میگیم آقای مرحوم آقای داماد یه همچین تقریری رو به فرمان ناینی نسبت داده، حالا بعدن بررسیش میکنیم نمیرسیم، اینو اگه گفتیم طبیعتا بحث میتواند درست باشه. این تمام. پس ما از روز اول که بحث رو شروع کردیم به این نکته رسیدیم که معنای حرفی، قول اول گروهی بودن که میگفتند اساسا حروف معنا ندارند، اون قول مطرح شد رد شد. گروه دوم که مرحوم آقای آخون بود میگفتند اسم و حرف هم معنا هستند، رد شد. گروه سوم کسایی بودن میگفتن اسم و حرف معانی متفاوتی دارند، این گروه صدرشون رو و اهمیت اولیه‌شون رو جایگاهشون به همین علت اول رو بردیم، که در حقیقت در این چارچوبه ذهنی ایجاد وجود مفهوم ناینی اولین مرحله رو میگه، ایجاد رو میگه. به این خاطرم تقدیم شد بر بقیه. آیا درسته یا درست نیست یا به تفصیل درسته، ممکنه در نسبتها قبول نکنیم اما در حروف غیر نسبی حرف مرحوم ناینی رو درست قبول بکنیم، این بحث انشاءالله بعد از تعطیلات. آستانه ماه محرم هستیم و روزهای بسیار بسیار گرانقدر پیش رو مونه. یک مطلبی رو داره مرحوم آقای میرزای شیرازی. مرحوم میرزا که خب اسم میرزا و ویژگی‌هاش رو شناختید، میرزا شاگرد اصلی مرحوم شیخ انصاری است که بعد از او هم در حقیقت زعامت اوزه نجف با میرزا افتاده و بعد هم زعامت کل جهان تشیع. و استاد مرحوم آقای آخوندم بوده، علاوه بر فتانت‌های سیاسی و اجتماعی که داشته یک علمیت بالایی هم داره. چندین جام آخوند تو کفایه بهش یاد کرده، یه بحثی رو در ترتب داره که مرحوم آقای آخوند میگه و قد کنا نور دو هاذ الاشکال عرا سیدنا الاستاد و کان رحمه الله به صدد جوابه. زیر بحث ترتب اسم مرحوم میرزا رو آورده، با اینکه طب آخون نیست تو کفایه که اسم کسی رو یاد بکنه. ایشون یه تعبیری داره که میفرماید آقا وظیفه شارع به عنوان قانونگذار این نیست که فقط قانون بذاره و بره. وظیفه شارع اینه که قانون بذاره و قانون رو هم به مردم برسونه. وظیفه او اینه که علاوه بر تقنین اخبار هم بکنه، اعلام هم بکنه. نکته ظریفیه در عبارت ایشون که شاید در بقیه عبارت ها نیست، شاید تا کنون ما میگفتیم آقا شارع مقدس اسلام وظیفش اینه، احکام رو میذاره بعد به ما میگه ایو الناس شما که آخوندید که بیکار نیستید، باشید برید تبلیغ کنید، باشید برید تبلیغ. پس وظیفه او قانونگذاری است، وظیفه ما ابلاغ. ایشون میگه نه، ابلاغ هم وظیفه شارعه. تا وقتی که قانون به دست مردم نرسیده وظیفه شارعه که این قانون رو برسونه به دست همه. ببینیم عبارت شنو الاولا لا اشکال فی ان وظیفه مولا و جعل الاحکام و ایصال احکام الی المکلفین. گوش کنید، به طرق المتعارفه باید برسونه، من انزال الکتب، ارسال الرسول، امرهم به تبلیغ ها الى اوصیائهم و امرهم به تبلیغ الى الروات و هاکذا الى ان تنتهی الاحکام الى المکلفین بها و بالوصول الیهم تنتهی سلسله البعث. با رسیدن به دست اونهاست که سلسله بعث و سلسله امر پایان پیدا میکنه. پس مادامی که حکم به دست مردم نرسیده اساسا وظیفه شارع تمام نشده، وظیفه شارع پایان پیدا نیافته. لذا کاری که دوستان انجام میدند میشه به دو جهت تو این ایام و ایام مطابق این بهش نگاه کرد. یکی به عنوان یک وجوب نفسی به این معنا که ما بگیم آقا همونطور که نماز صبح واجبه، وضو واجبه، روزه واجبه، همینطور هم تبلیغ واجبه. اما میشدم از این زاویه بهش نگاه کرد که اساسا تبلیغ جزئی از وظیفه شارعه که ما داریم انجام میدیم. در حقیقت مبلغین به نوعی جانشین خدا و رسول میشن، چون اگر این کار رو نکنند در حقیقت اون وظیفه تبلیغی خداوند و اون وظیفه ارشاد، وظیفه ایصال تحقق پیدا نکرده. به این بیان دوستان، با این بیانی که مرحوم میرزا داشت، ایامی که تبلیغ میرند یا حالا هر نوعی تبلیغ میکنند، این رو بهش دقت کنند که در حقیقت جانشین و جایگزین و قائم مقام خداوند در بعث شدند. همونطور که رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مولویت خداوند وساطت داره، امام علیه السلام وساطت داره، اوصیاء عامه هم در این سلسله وساطت دارند، در این سلسله حضور دارند. لذا هر کدوم از دوستان در هر جا که میرند به این نگاه کنند که در حقیقت دارند تتمیم میکنند وظیفه مولا رو، وظیفه شارع رو. اون وقت شیرینی کار دو برابر میشه. صرفا یک اطاعت نیست، بلکه انگار انسان احساس میکنه داره کمکی به رسول مکرم اسلام میکنه، چنان احساس میکنه داره کار او رو کامل میکنه، وظیفه او رو تکمیل میکنه. در رابطه با این مسئله و در اساساً در رابطه با تبلیغ، اگر بگردیم در میان روایات، ویژگی های مبلغ متفاوته. اولین ویژگی مبلغ به این لسان که گفتیم در حقیقت جایگزینه یا جانشین شارع میشه، اولین وظیفش اینه که نترسه جز از خدا. تو قصه ها خوندی که یه کسی داشت نمیزد یا موسیقی انجام میداد، امام سجاد عبور کردن، گفتن این فرد مگر برده نیست؟ گفتن نه، این آزاده. گفت خب بله آزاده که اینجوریه. او فرد شنید و دوان دوان آمد و متنبه شد. واقعیت اینه خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم ناشی از اینه که نمیترسیم از اونی که باید بترسیم. یه موقعهایی به مردم باید گفت آقا نترسید، اما یه وقتهایی باید گفت جون مادرتون بترسید. واقعیت اینه که مبلغ هم باید بترسه، ولی فقط از خدا، فقط و فقط از خدا. ببینید آیه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، در رابطه با یبلغون رسالات الله وقتی خداوند میخواد وظیفه رو بیان بکنه، صفتی که میاره یک یخشونه، دو لا یخشون احدا الا الله. چرا این رو میگه؟ چون انسان‌ها ترس مانع از بیان حقیقت میشه. ترس هم مادر طمعه. چون شما وقتی طمع میکنید در حقیقت میترسید که این منفعت از دستتون بره. میگید نکنه این حرفو بزنم، خوف این رو دارید، نکنه این حرفو بزنم فلان مقدار مطلبی که احتمالش هست به من برسه نرسه. نکنه فلان حرف رو بزنم فلان کس بدش بیاد، نکنه فلان چیز رو بگم فلان حکم رو بیان بکنم، فرض کن اون کسی که توی منطقه زینفوزه آخر ما پاکت منو نده. این ریشه همه اینها همینه که انسان خدا ترس نباشه و دیگر ترس باشه. لذا اگر انسان واقعا بپذیره که همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، و این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر واقعا به این باور برسه که بنده ای که میگم نرسیدم، اما اینم تشکیکی است، اینجور نیست که بگیم خب حالا که نمیرسیم پس اصلش رو ول کن، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر جرعه ای باید چشید. بالاخره هر کسی یک اندازه، یک گام، یک خلصه ای باید به سوی این مسئله گام برده. اینجور نمیشه که بگیم خب حالا نمیشه ولش کن به امان خدا، هر روز یک گام بهتر، یک گام به جلو. اگر واقعا به این باور بتونیم برسیم یا درصدی از این باور رو در خودمون ایجاد بکنیم، اساسا این دنیا با فراز و فرودهاش، با اخم و تخمهاش، با خوبی و خوشیهاش، با خوبیها و بدیهاش، همه با هم در ازای لطف اون بزرگ و عظمت اون بزرگ هیچه. اگر واقعا کسی بتونه رابطه خودش رو با خدا به گونه درستی تعریف بکنه، واقعیت اینه که اون وقت بعدها بنده و امثال بنده شما و امثال شما ارزشی ندارید برای اون فرد. اگر ارزشی ماها داریم، منباب اینه که ماها عیال اللهیم، باز منباب اینه که خدا گفته به اینا لطف کن لطف میکنه، خدا گفته به اینا توجه کن توجه میکنه. و الا همه با هم بیان یا همه با هم برن. لذا اول از همه سعی کنید این ترس از خدا رو در دلهای خودتون و در دلهای خودمون ریشه بدمون. سعی کنیم بترسیم. مشکل جامعه ما برخلاف این که همه میگن آقا مردم میترسن، نه، علت اینه که مردم نمیترسن. اگر از خدا میترسیدن اینگونه نبود. کسی که از خدا بترسه دروغ نمیگه، کسی که از خدا بترسه تهمت نمیزنه، کسی که از خدا بترسه غیبت نمیکنه، کسی که از خدا بترسه دزدی نمیکنه. مشکل نترسیدنه، نترسیدن. در مقام تبلیغ به این امر توجه کنید و هم خودتون، هم این که در حقیقت بیان دیگری باشه بر مردم. نکته دوم که یکی از نکاتی سالا دو تا از نکاتی است که اشاره میکنیم و سربسته عبور میکنیم، بقیهش باشه وقت دیگه، این که یکی از شروط تبلیغ زبان لین داشتنه. این که در آیه شریفه میبینیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا، به اذنه و سراجا منیرا. یه آیه، یه روایت زیلینه، ابن عباس نقل کرده، روایت از تفسیر درالمنصوره. ابن عباس میگه لما نزلت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، وقتی این آیه نازل شد، و قد کان رسول الله، در این لحظه رسول الله امر علیا به امیرالمومنین امر کرد و معاذ بن جبل ان یسیرا الی الیمن، گفت برید یمن برای تبلیغ. فقال، بعد تعبیری که داره روایت لطیفه، فقال انطلقا، یعنی برید، فبشرا نوید بدید به مردم. ولا تنفرا، تنفرا این فراری ندید مردم رو، تنفر ایجاد نکنید. و یسرا ولا تعسرا، آسان بگیرید، سخت بر مردم نگیرید. فانه قد انزل علی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. بعد گفته چرا؟ برای اینکه خدا این آیه رو بر من فرستاد. راحت بگیرید بر مردم. بشرا ولا تنفرا، به مردم بشارت بدید، به مردم تنفر و سختی ایجاد نکنید. یا به تعبیری سختگیری نکنید. یه بیت لطیفی هست، بیتای شیرینه. زمن برگو تو آن شیخ عبوسم قمتریرا را، نمی چسبی به دل زحمت مده صدر و کتیرا را. عبوسم قمتریرا نباشید، لزومو نداره با مردم اخم کنیم. عبوسن قمتری را همچون مردم از موزه حالا یا گناهکار هست یا گناهکار نیست نگاه کنید. عیال الله، بهشون بخندید، بهشون ارتباط برقرار کنید، عاطفی باشون رابطه برقرار کنید. انسان با شدت و حدت تحت قانون میاد، اما تحت دین فقط و فقط با محبت میاد. شما می توانید با چوب انسانها رو وادار کنید تحت قانون بیان، با تنبیه تحت قانون بیان. فردا صبح اگه کسی دیر بیاد جریمه براش بگیرید. اما دین، شریعت، یا به تعبیری حل الدین الا الحب والبغض، این محبت ها در دل ها فقط با محبت پدید. اگر هم موقعی لازمه تعذیر کنند، من باب اینکه قانون نشکنه، که طرف اول سر وقت بیاد، بعد با او کاری کنند با محبت که او رو تحت شریعت بیارند. لذا در مواجهه با جامعه دو، اولیش چی بود؟ این بود که خودمون بترسیم از خدا، اون چیزی بر زبان بیاریم که واقعا و واقعا خداوند. اینم بدونید کسی که از نوجوانی میترسه تا آخر عمر میترسه، از جوانی میترسه تا آخر عمر میترسه. این که میگه نه من الان نباید موقعیتم به هم بخوره، انشالله وقتی مثلا 50 سالم شد اون وقت نمیترسم، اون وقت نترس میشم، اون وقت واقعیت رو میگم. نه، اگر تمرین نکردیم که از ابتدا نترس باشیم، بدونید الالعبد ترسومیم. اونهایی که روحیه شجاعت در وجودشون هست، از همون ابتدا در خودشون ایجاد کردن که بگه الان من وضعیتم به گونه ایست که زشته، الان برام حرف میزنن، الان پشت سرم چی میگن، الان تخریبم میکنن، پس اینو نگم. اگر اینو بگی تا آخر عمرت گرفتار همین دردی. اگر میخواهی یخشونه و لا یخشونه احدن الا الله بشید، باید اصلا اول بشید، اون اولین گام. بله، مجاهدت در طریق خدا سختی داره. پلوی امام حسین رو من و شما خوردیم، بچه هاش نخوردن، بچه هاش شوبش رو خوردن. امام حسین بعد از اینکه خودش و زاد و رودش و مصیبت ها برش وارد شد، نونش اومد توی سبد بنده و حضرت عالی. امروز یا سید و شهدا گفتن فایده داره، ولی خودش و بچه هاش چوبشو خوردن، سختیشو کشیدن. لذا یک، شجاعت رو در وجود خودتون و در وجود بیانتون، در صحبتتون و در جامعتون به عنوان یک صفتی که هم مبلغ باید داشته باشه هم مبلغ، این رو ترویج کنید. دو، شجاعت در غیر خدا و ترس از خدا، و دوم این که در بیان با مردم به زبان سلم به فرموده رسول الله صحبت کنید. بس دیگه ای هم بود که انشاءالله فرصت دیگه ای، فقط میخواستیم ما هم در ثواب وعظ بر سید الشهدا شریک باشیم. انشاءالله خداوند بشینید دقیقه، انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول عنایات خاصه حضرت بقیت الله قرار بده و انشاءالله این روزهای دو ماهی که در خدمت دوستان بودیم رو توشه روز جزامون قرار بده. اگر هم انشاءالله قصوری تقصیری از ناحیه بنده بوده که حتما بوده، انشاءالله تقصیر نبوده ولی قصور بوده، دوستان به بزرگی خودشون میبخشند و واقعا ما را هم در مواقع استجابت دعا به عنوان برادرشون فراموش نمی کنند و انشاءالله که هر جا که هستید و این مسیر ایام محرم جلوی روتون باز میشه، انشاءالله بتونید منشأ اثر و منشأ خیر باشید. قرارمون اون فاتحه‌ای بود که معمولا نمیخوندیم یا میخوندیم، لذا امروز پا نشیم تا فاتحه رو بخونیم بعد بریم.